أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ومحمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در رجال تاریخچه کتب حدیثی اهل سنت و شیعه را شروع کردیم. در شیعه جوامع روایی اولیه رو مطرح کردیم، بعد جوامع روایی ثانویه شیعه رو مطرح کردیم. جوامع روایی ثانویه شیعه شد کتاب شریف الوافی مرحوم فید کاشانی، کتاب وسائل شیعه مرحوم شیخ قهر را، کتاب وسائل شیعه مرحوم شیخ قهر راملی، کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی و کتاب مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوری. آخرین کتاب از جوامع روایی ثانویه شیعه و تقریبا میگیم آخرین جامع حدیثی شیعه، کتاب جامع الاحادیث فی احکام الشریعه مرحوم آیت الله عظما بروجردی هستش. دیگه با این کتاب دیگه بحث ما در کتب حدیثی شیعه بسته میشه. خب این آخرین کتابیه که در شیعه نوشته شده که به عنوان جامعه حدیثی و جامعه روایی نوشته شده. خب مرحوم آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه از فقها و مراجعی که صاحب مبنا و صاحب تفکر و صاحب مدرسه فقهی و اصولی، لذا مکتب قم و مدرسه فقهی قم تقریبا مدیون دو تا شخصیت دیگه که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، که مرحوم آیت الله عظما بروجردی که مراجع معاصرم هم الله بروجردی هستن. ایشون در رجال در حدیث علاوه بر فقه و اصول و اینا خبرویت خاصی داره در حدیث و در رجال. آیت الله بروجردی خود صاحب مبنای ایشون در دهه 30 یک روز میگن در درسشون آمدن اعلام کردن که من میبینم که ما در حدیث خلأ داریم، چون تمام فقها در حدیث به وسائل شیعه مراجعه میکنن. به نظر من وسائل شیعه یک نواقص، داره. این که تکیهگاه همه فقها وسائل ما بر عیوب و نواقص وسائل شیعه رو برطرف بکنه. ایشون سر درس اومدن گفتن وسائل شیعه چه کاستیایی داره؟ یکی این مشکل تقطیع در روایات. خب اینو بارها هم گفتیم دیگه، صاحب وسائل مثلا یک روایت یک صفحه‌ای و 10 تا حکم سوال شده، یکیش مال وضو بوده، یکیش مال نماز بوده، قسمت وضوشو برداشته برده تو باب وضو. دیگه مشخصه این روایت ادامه داشته تا از ادامهش بتونه قرائنو بتونیم چیکار کنیم به دست بیاریم. قسمت نمازو برده تو باب نماز، قسمت تیممو برده تو تیمم. پس یک روایت رو مرحوم صابسایل 10 قسمت کرده، هر قسمت رو برده تو یک باب قرار داده. مشخص نمیشه که روایت کامل کجاست. لذا ما دسترسی به اون روایت کامله تو خود وسائل نداریم. پس یکی مشکل تقطیع روایات، یکی مشکل خلط میان احکام با آداب و سنن. صاحب وسائل احکام شرعی با مستحبات و آداب و سنن رو همه رو با همدیگه در هر بابی با همدیگه آورده، احکام شرعی رو با مستحبات و آداب و سنن چکار کرده؟ مخلوط کرده. یکی تکرار زیاد در وسائل، یکی عدم ذکر آیات مرتبط با احادیث، نقل نکردن دقیق برخی از احادیث کتب اربعه، استفاده از ارجاعات مبهم. چون گفتیم تو وسائل خیلی آمده که تقدم و یأتی باب رو ذکر میکنه، 5 تا روایت میاره، میگه روایات دیگری هم در این زمینه هست که یا تقدم یا یأتی، ولی نمیگه کجا تقدم یا کجا خواهد آمد. و همچنین در پاره از ابواب همه احادیث یک موضوع ذکر نشده، یعنی احادیث دیگه هم میتونسته صاحب وسائل بیاره تو این باب ولی نیورده. در پاره از ابواب یک احادیث آورده که ربطی به اون باب نداره. این مشکلاتی که در وسائل و شیعه بود، ایشون تصمیم گرفتش در دهه 30 که ما یک کتاب جامعی در زمین احادیث فقهی بیاریم که این اشکالات دیگه نداشته باشه. ایشون سر درس اعلام کرد، لجنه ای از شاگردانشون انتخاب کردن که میگن حدود 60 نفر از فضلا و اساتید اون زمان اعلام آمادگی کردن که در این کار گروهی شرکت بکنن. پس جامع احادیث شیعه کار گروهیه، یعنی کتابیه که گروهی نوشته شده. دیگه گفتم چه کتابی تقریبا گروهی نوشته شد با تعداد کمتری؟ بهار الانوار. که اون البته 4-5 نفر بودن، اما جامعه احادیث شیعه میگن رود اول با 60 نفر شروع به کار کرد. بعد خود آیت الله بروجردی هم چیکار میکردن؟ هر گروهی رو تقسیم بندی کردن که اینا یک قسمتی و یک بابی رو مشغول بشن، نتایج کار رو برای آیت الله بروجردی میآوردن، ایشون بررسی میکردن. کم کم از 60 نفر این گروه شد 20 نفر، عرضم به حضور شما واسه آخر شد 20 نفر. و در زمان حیات آیت الله بروجردی این گروه در سال 1340 که آیت الله بروجردی از دنیا رفتن، یک جلد از این کتاب چاپ شد فقط، جلد اول که شامل مقدمات بود و یک مقدار از کتاب طهارت چاپ شد. بعدن دیگه این گروه چی شد؟ منحل شد. و مرحوم استاد، عرضم به حضور شما که شیخ اسماعیل معزی ملایری، یک نفری جامع احادیث شیعه رو چکار کرد؟ تکمیل کرد. پس آخر کار چی شد؟ فردی شدش دیگه. تا 26 جلد ایشون زحمت کشید با حمایت مرحوم آیت الله عظما خویی، یعنی آقای خویی همتش گذاشت و تمام مخارجش رو داد تا این کتاب جامع احادیث شیعه چی بشه؟ تکمیل بشه. پس یک جلد فقط در زمان آیت الله بروجردی چاپ شد، اونم چند روز به ارتحال ایشون چاپ شد. بعدن بقیه 26 جلد با حمایت آیت الله خویی در سال، عرضم بود شما، 1396 قمری، یعنی حدود دهه 50 و اینا، 26 جلد کامل شد و چاپ شد که آقای خویی هم تقریر نوشتن بر این کتاب که این کتاب فریدن فی نوعه و جمیلن فی اسلوبه و ممن بذل جهوده فیه العلامه المحقق حجت الاسلام شیخ اسماعیل معزی ملایری دامت برکاته فانه ایده الله تعالی قد اتعب نفسه فی تعلیف هذا الکتاب و ترتیبه حتی اخرجه به احسن اسلوب و اجمل نظامه. پس در 26 جلد بالاخره جامع احادیث شیعه چاپ شد. بعدن در سالهای اخیر در دهه 80 یک تحقیق و تصحیح مجددی جامع احادیث شیعه شد توسط دو سه نفر از اساتید، در 31 جلد چاپ آخرش شد، یکم پاورقی ها رو اضافه کردن، برخی از روایات رو کم و زیاد کردن. پس الان ما جامع احادیث هم 26 جلدی داریم، هم جامع احادیث 31 جلدی داریم که با تصحیح و تعلیق هستش. خب جامع احادیث شیعه که تفکرش، فکرش و به اصطلاح روشش از مرحوم آیت الله بروجردی گرفته شده، تلفیقی از روش مرحوم فیض دروافی و مرحوم شیخ حراملی در وسایل شیعه، منتها به این ترتیب که ترتیب کتاب رو ایشون طبق وافی انجام داده، یعنی ترتیب ابواب طبق کتاب وافی ایشون آورده. اصل در این کتاب بر عدم تقطیع روایات، یعنی ایشون گفته روایات تقطیع نباید بشه، چون بر قرائن ما از مجموعه روایت به دست بیاره، مکتب قم مکتب تجمیع قرائن دیگه. بعدش کلن این کتاب از منابع دیگه هم استفاده کرده، از مجموعه روایات وسائل و شیعه و مستدرک که باز روایات وسائل رو تکمیل کرده، کتاب جامع احادیث 1000 روایت بیشتر داره، یعنی باز با تحقیق و تتبعی که تو کل منابع حدیثی انجام شد، مجموعاً 48342 روایت در جامع احادیث شیعه جمع آوری شده. پس کل روایات جامع احادیث شیعه 48000 روایت، همه هم روایت های چیه؟ فقهی هستش دیگه. خب آیت الله بروجردی ابتدا هم بنا داشتش که هم روایات شیعه رو بیاره هم روایات اهل سنت به صورت تطبیقی، یعنی بنایشون این بود که تو هر باب روایت شیعه هم آورده بشه، روایت اهل سنت هم، که چرا؟ چون این جهت مقارنه بودنش خیلی مهمه که ببینم در چه ظرفی ائمه این روایات رو گفتن، در ظرفی که اهل سنت چه روایاتی رو نقل می‌کردن. به اصطلاح یک فقه حدیثی مقارن ایشون تصمیم داشت که تدوین بکنه، ولی بعد از یک سال میگن ایشون منصرف شد از این کار، گفت نه فقط روایات شیعه جمع‌آوری بشه. بعضیا گفتن شاید دلیل این بوده که اختلاط پیش میومده، مخلوط می‌شده روایت‌های شیعه و سنی، بعد ایشون دیگه نمی‌تونستن این قضیه رو چیکار کنن، جمع بکنن که این روایت شیعه یا سنی قاطی میشد، روایت ها شبهه پیش میامد برای و اگه خود آقای بروجردی بود و در زمان حیاتش کل جامعه احادیث شیعه و سنی چاپ میشد، ایشون ندارد میکرد خوب بود، ولی ایشون منصرف شد، آخر گفت فقط روایت های چی جمع آوری بشه؟ شیعه. خب جامع احادیث شیعه جلد یکش مقدمه، در مقدمه ایشون تاریخ تدوین حدیث رو آورده، حجیت و مفاد حدیث ثقلین رو ایشون مطرح کرده و 20 مقدمه تقریبا آورده، بحث حجیت سنت پیامبر و ائمه، بحث عدم جواز رأی و قیاس، بحث شرایط تکلیف، بحث لزوم نیت در عبادات. اینا جلد یک. از جلد دوم هم احکام شروع میکنه، از کتاب طهارت تا آخر دیات و قصاص. منابع کتاب جامع احادیث شیعه همون منابع تقریبا مسائل شیعه و مستدرک یکم بیشتر داره که گفتم حدود 1000 روایت بیشتر داره. 6 تا کتابو که منابع اصلی جامع احادیث شیعه هست ایشون با رمز مشخص کرده، یعنی اول حدیث رمز آورده، یعنی این کتاب از کجا نقل کرده. مثلا 6 تا کتاب کافی رو آورده با رمز کا، پس جامع احادیث شیعه اگر اول روایت کا نوشته شده باشه یعنی از کافی آورده. بعدش تهذیب و ایشون با رمز یب، استبصار رو با رمز سا، من لا یحضر فقیه رو با رمز فقیه، وسائل شیعه رو با رمز ال، مستدرک رو با رمز کاف آورده. پس اول روایت یکی از این رمزا باشه مشخص از این 6 تا منبع. بقیه منابع حدیثی رو اگه آورده خودش نام برده اول حدیث. حالا ویژگی های کتاب جامع احادیث شیعه چه امتیازاتی داره ایشون؟ یعنی با ندارت ایشون بوده و اون جلد مقدمه در زمان حیات ایشون چاپ شده. آره. نه هیچ کنون نوشته خود ایشون، همه با گروهی بوده و با ندارت ایشون جلد اول در زمان حیات ایشون چاپ شده. خب ویژگی های کتاب جامع احادیث شیعه نسبت به بقیه جوامع روایی که خوندیم چیه؟ یک، میگن تقطیع نشدن روایات. ایشون هیچ روایتی تقطیع نکرده، هر جا آورده کامل آورده روایت، مگر دو تا روایتی که روایت وصیت پیامبر به امیرالمومنین که طولانی بوده و یکم حدیث اربعمه که 400 تا سال از امیرالمومنین بوده اونو تقطیع کرده و الا بقیه روایت ها رو تقطیع نکرده. دومین ویژگی جامع احادیث شیعه گردآوری همه روایات یک فرع فقهی در کنار هم، یعنی تو یک باب هر روایت مرتبط با این باب بوده رو دیگه ایشون اوورده، مرتبط با این باب بوده رو دیگه ایشون اوورده، یعتی و تقدم و اینا نیورده. سومین کاری که ایشون کرده تلفیق اسناد و متونه. ایشون چون بنای بر اختصار بوده مبناش در جامع احادیث اینطوری بوده، اگر یک حدیث با حدیث قبلی سندش تا یک قسمت مشترک بوده مشترکا رو دیگه نیورده. مثلا 7 راویه روایت دوم با روایت اول تو 3 تا راوی مشترک، روایت دومی از کجا شروع کرده؟ از چهارمی شروع کرده و به عبارت به هادل اسناد، به هادل اسناد آورده اولش، بعدن از چهارمی چیکار کرده؟ شروع کرده، یعنی تعلیق کرده. اگر دو تا حدیث در سند و متن یکسان باشه اصلا حدیث اول آورده حدیث دوم آورده ذکر مثله، اصلا حدیث دوم تکرار نکرده گفته ذکر مثله، اگر حدیث دومی با متن حدیث اولی یکیه ولی سنداش فرق میکنه، سند دومی آورده به جای متن دومی چی آورده؟ نوشته ذکر نحوه، دومی هم مثل اولیه. با این کارایشون سعی کرده که حجم کتاب چی بشه؟ کم بشه. اون نکته که باعث میشه که جامع احادیث رو ممتاز بکنه بین بقیه کتاب حدیثی چینش احادیث داخل یک بابه. میگن بسیار زیبا و بسیار متین و متقن ایشون احادیث یک باب رو چیکار کرده؟ منظم کرده. چه جوری؟ اول ایشون روایات موافق با نظر مشهور رو آورده تو هر بابه، روایاتی که مشهور طبقش فتوا داده، بعدش روایات معارض رو تو همون باب آورده، بعدن تو باب اول احادیث عام رو آورده، بعدن احادیث خاص، اول احادیث مطلق رو آورده، بعدن احادیث مقید. بعدن عرضم به حضور شما که اگر تو باب از کتب اربعه روایت داشته باشه، اول روایات کتب اربعه رو آورده، بعدن روایات بقیه ابواب رو آورده. این پس هر باب جامع احادیث شیعه رو ایشون اینطوری تنظیم کرده. پس به ترتیب تو وسائل شیعه گفتیم روایت اول باب چیه؟ معتبرترین روایت از نظر صاحب وسائل به ترتیب اعتبارشون آورده. در جامع احادیث شیعه نه به ترتیب روایت مشهور بهش فتوا دادن، بعدن روایات غیر مشهور و مارد و روایات عام و مطلق و اول آورده، مخصصاشو بعدن آورده. این پس کاریه که ایشون کرده و روایات کتب اربعه رو بر بقیه کتب چکار کرده؟ مقدم دونسته. کار دیگه که ایشون در جامعه حدیث شیعه کرده، توضیحات مهمی که روایات میطلبیده، روایاتی که احتیاج داشته به حل تعارض، نکاتش رو برای توضیح و تفسیر آورده، جاهایی که احتیاج به توضیح و تفسیر داشته، و روایات آداب و ادعیه و مستحبات کلن از روایات فقهی جدا کرده، یک جلدیشون گذاشته برای روایات چی؟ آداب و سنن. تو روایات فقهیشون مخلوط نکرده. و در جامعه احادیث شیعه هم دو جور شماره گذاری کرده ایشون، هم مسلسلوار شماره گذاری کرده، هم باب باب. یعنی شما در باب که ببینین، مثلا باب 4 حدیث 1، قبل حدیث 1 مسلسلی هم شماره گذاری که این حدیث حدیث 5821 که تا آخر میره 48000 تا روایت رو آورده. پس هر روایتی دو جور شماره گذاری شده، هم شماره مسلسلیش آمده که چندمین روایتی که جا در جامعه حدیث آمده، هم شماره این بابش آمده که در این باب این چندمین روایت هستش. پس این جامعه احادیث شیعه هستش که آخرین کتاب روایی شیعه هستش. خب چرا جامعه احادیث شیعه جا نیفتاد در حوزه‌های علمیه؟ یکی اینکه خود آقای بروجردی در زمان حیاتش این کتاب نشد چاپ بشه که خود ایشون باشه و خود ایشون مثلا در درس و بحث و اینا به این کتاب ارجاع بده تا این در حوزه چی بشه؟ رونق پیدا کنه. بعد حیات آقای بروجردی اونم با حمایت آیت الله خویی کتاب چاپ شد. اگر خود آقای بروجردی بود و این کتاب چاپ میشد، یقینا این کتاب اردم دوشما رونق پیدا میکرد. یکی اینکه ترتیبش گفتیم طبق ترتیب وافی آمده و گفتیم ترتیب وافی نوعاً فقها با ترتیب وسائل شیعه گفتیم اردم دوشما انس گرفتن و کتابای فقهی آمده روش، فروع فقهی آمده، چون طبق وافی بوده لذا این زیاد در حوزه ها جا نیفتاده. و اردم اما با این حال خیلی وقتا معاصرین و اساتید معاصر بودن به جامعه احادیث شیعه در جاهایی که وسائل روایت رو نیاورده مراجعه میکنن.